آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی را راهنمایی بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان رادیو اقتصاد، این رهیافت و برنامه تحلیلی تفسیری این شبکه رادیویی است. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارانم در این برنامه با شما شنوندگان درباره یکی از موضوعات و مسائل مهم محیط اقتصادی کشور، یعنی محیط کسب و کار و همینطور موضوع مقررات گذاری و مقررات زدایی در اون صحبت می‌کنیم. قوانین موضوعی مرتبط با این موضوع اشاره می‌کنن که باید همواره و به طور پیوسته به سمت شفافیت سازمانی که یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی ایران هست جلو رفت. همونطور که می‌دونید بهبود فرآیندهای محیط کسب و کار در ایران یکی از مهمترین چالش‌های فعالان اقتصادی ایرانه. عدم ثبات و شفافیت مقررات یک مانع بزرگ و تردیدآفرین در محیط‌های کسب و کار فعالان اقتصادی کشور به حساب میاد. در ایران دولت تلاش می‌کنه مسیرها رو هموار کنه و مقررات زائد رو از مسیر فعالان اقتصادی کنه و بهبود مطابق استانداردهای تجربه شده جهانی رو هم در ایران فعالان اقتصادی، اقتصاد و عامه مردم تجربه کنند. اما اینکه حجم مقررات وضع شده به ما چنین اجازه رو میده و آیا ساختارهای نهادی موجود میتونن به ما کمک بکنن که ما تغییرات مناسب رو داشته باشیم؟ آیا این روندها طبیعی است و آیا با چنین شرایطی ما میتونیم که به سمت شفافیت زایی و در عین حال بهبود محیط‌های کسب و کار در کشور حرکت کنیم؟ در این برنامه با حضور مهمانانی بیشتر به این مسئله میپردازم و تلاش میکنم که با شما شنوندگان پیرامون این مسئله صحبت بکنیم. با من همراه باشید در این برنامه رهیافت رادیو اقتصاد و این اشاره که از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 به اظهار نظر بپردازید.
تضارب آرا و تبادل اندیشه ها.
ما یک مشکلی که داریم اینه که ما پراکندگی در تصمیم گیری داریم.
با پیچیدگی های زیادی مواجهیم، یعنی یک همراهی قابل توجه میطلبد.
بازآفرینی شهری اگر واقعا با همون معنای درستش اتفاق بیفته، اتفاق خیلی بزرگی رو در یک بخش قابل توجهی و برای جمعیت قابل توجهی رقم زدیم.
تبیین چالش ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور در رهیاف.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
رهیافت.
آقای دکتر محسنیا، رئیس محترم مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد داره، سلام به شما و خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما درباره شفافیت در مقررات گذاری در کنار اونچه که عمدتاً در ایران دنبال میکنیم به عنوان یک مانع هر نوع کسب و کار و فعالیت‌های توسعه‌ای دولت به عنوان نظام حکمرانی مقررات زدایی، این بار از این وجهش میخوایم صحبت بکنیم که واقعا یکی از ابزارهای مهم و رویکردهای مدرن دولت برای خدمت رسانی و خدمات ارزنده و بهتر هست، یک استراتژی کلیدی هم هست. وزارت اقتصاد دارایی در این حوزه به منظور استقرار یک گام کلیدی برای بهبود محیط کسب و کار کجای این مسیر هستیم و آیا از شفافیت ارزنده و درخور با استانداردهای روز جهان برخوردار شدیم؟
سوال سختی پرسیدین، جواب دادن هم برای من سخته، ولی خب طبیعتاً بنای ما اینه که صادقانه و شفاف صحبت بکنیم. خیر، واقعاً به نظر میاد که وضعیت از آنچه که انتظار میره خب ضعیف‌تر هست به لحاظ شفافیت و به لحاظ پیش‌بینی پذیری. حالا ما علاوه بر شفافیت یک اصطلاح دیگری داریم و میگیم که در واقع محیط کسب و کار به لحاظ قوانین و مقررات باید پیش‌بینی پذیری داشته باشه. اینجوری نباشه که کسب و کارها شب میخوابن با یک پیش‌فرضی، صبح بلند بشن دوچار یک شگفت‌دانه‌ای بشن به خاطر حالا یک مصوبه یا یک ابلاغیه‌ای که کاملا ممکنه تمام برنامه‌های اونها رو به هم بزنه. متاسفانه وضعیت در حال حاضر با استانداردها فاصله داره.
اینی که دارین اشاره میکنید واقعا پیش‌بینی پذیر نبودن فقط به خاطر تغییرات فرض کنید که یه مدیره یا یک بخشنامه است یا تغییرات خرق‌وسائل در رویه هاست یا واقعا دلایل مهم دیگری داره؟
ببینید، برخیش که خب به دلایل شاید مثلا فرض کنید بین‌المللی و شرایط بالاخره مواجهه‌ای که کشور عزیز ما داره در منطقه و حالا اتفاقات مختلفی به لحاظ قوانین بین‌المللی یا ارتباطات بین‌المللی حاکم میشه ممکنه باشه. ما با اون بخشش الان کاری نداریم. ما اتفاقا داریم در آن بخشش صحبت میکنیم که در اختیار دولت هست. بالاخره به قول شما اگر ما بخوایم اینا رو تفکیک کنیم به دو دسته، یا آن چیزی که در اختیار دولته، آن چیزی که خارج از اختیار دولته، ما لااقل وظیفه داریم که آن بخشی که در اختیار دولت هست رو تا حد توانمون به بهترین حالت ممکن برسونیمش. و قانون هم در واقع این رو از ما خواسته، یعنی چیزیه که در واقع پشتوانه قانونی داریم، پشتوانه اجرایی داریم، آیین‌نامه‌های داخلی دولت، مصوبات دولت، همه آن چیزی که لازم هست در واقع برای این کار فراهم هست. منتها در واقع در عمل و در اجرا ما هنوز در واقع ایراداتی داریم که حالا من میتونم به بخشش هم اشاره بکنم.
حتما.
شما هم فرمودین وزارت اقتصاد کجای این ماجراست. من به نقش وزارت اقتصادم حتما باید اینجا بالاخره اشاره بکنم و اون کاری که باید انجام بشه.
عمدتاً مانع کجاست؟ ما در برابر تغییرات مهم و اساسی که خیلی وقتا میشنویم از موضع علمی هم هست، برای مثال وقتی ما راجع به یک ساختار پرپیچ و خم، پرمانع که رویداد رو از اجرای به هنگام خودش دور میکنه، میبینیم که واقعا زیانباره. یعنی حتی سرمایه گذار یا فعال اقتصادی خسته میشه یا اصولی که انتظار داره به دست نمیاره. این به کجا برمیگرده؟ ما میدونیم میخوایم چه کار بکنیم در حوزه کسب و کارها که حالا مقررات روانی براش بذاریم. مثلا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از مدت ها آمد اطلس ملی اشتغال ایران رو طراحی کرده. خب یک راهنمای خوبه، ولی به نظرم میرسه اون نیازمند هماهنگی‌های مهمی از جمله حتی با مجموعه شماست که اینها هم به مرکز ملی پایش در محیط کسب و کارها برمیگرده.
ببینید یه ذره می‌خوای ریشه‌ای‌تر در واقع صحبت بکنیم، اصلا ببینید تعدد نهادها و دستگاه‌ها و مراجع هم خودش در واقع یک عامل این وسط. در واقع شما می‌فرمایید حالا باید یک هماهنگی بین دستگاه و نهادها انجام بشه، اینی که ما در واقع بالاخره این تعدد مراجع هم خودش در واقع یکی از مشکلاتیه که مزید بر علت هست. ما برای اینکه بخوایم مسئله رو در واقع حل بکنیم، اولا که کلیات موضوع آن چیزیست که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تکلیف شده. در نهایت دولت باید تا حد امکان کوچک بشه. دولت باید از فضای کسب و کار به لحاظ ورود فاصله بگیره و نقشش رو به عنوان حکمران و سیاست‌گذار بپذیره. ما وقتی میگیم حکمران و سیاست‌گذار، حکمران و سیاست‌گذار قراره کمک بکنه به فضای کسب و کار، قرار نیست مانع ایجاد بکنه. اینکه ریشه از کجا میاد، شما میفرمایید که بله برخی از قوانین و مقررات خودمون هم میدونیم ایراد داره، اشکال داره و باید اصلاح بشه، ما با این که مخالفتی نداریم. اتا قانون چی میگه؟ قانون میگه که توی مواد 34 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کاملا شفاف اشاره شده، میگه که قبل از این که شما یک مقرره جدید، یک آیین‌نامه جدید رو بخواید اجرایی بکنید، این رو باید به اطلاع کسب و کارها برسونید، به اطلاع ذینفعان برسونید، لااقل اونا بتونن زمان کافی برای برنامه ریزی داشته باشن. نکته اول این. نکته دوم اینه که ما اصلا معتقدیم که مقررات گذاری خودش هم در واقع تا حد امکان باید محدود بشه. ببینید ما هیئت مقررات زدایی رو تصویب کردیم. هیئت مقررات زدایی هم تا الان فکر کنم 95 تا جلسه‌اش در طول این 4-5 سال برگزار شده. شما فکر میکنید در طول 95 جلسه هیئت مقررات زدایی ما نهایتاً چند تا مقرره رو میتونیم حذف بکنیم از مقررات زائد؟ نهایتاً مثلا ما هر جلسه 10 تا مقرره بخوایم حذف بکنیم میشه 950 تا دیگه در طول 5 سال. درسته؟ ما در طول 10 سال اخیر 13,000 مقرره در فضای کسب و کار وضع شده.
یعنی هر اقدام می‌خواستین در اون قسمت انجام بدید خونسا شده.
مشخص دیگه، ما در واقع میایم در هیئت مقررات زده یک مقرره رو برای کارشناسی می‌کنیم، میگیم که باید حذف بشه، باید برداشته بشه. اون بالاخره مرجعی که اون مقرره رو قبلا گذاشته میاد حالا با یه تغییری، با یه شکل دیگه‌ای، با یه ادبیات دیگه‌ای دوباره اون مقرره رو وضع می‌کنه. حالا ما دوباره اینور باید مثلا تلاش بکنیم، تشویقش بکنیم و برطرفش بکنیم. منتها مقرره گذاری سرعتش بدها برابر مقرره زداییه. بنابراین ما باید توی مقرره گذاری حتما محدودیت ایجاد بکنیم. برگردم به سوال اول شما. مقرره گذاری نباید آزاد باشه. مقرره گذاری نباید راحت باشه. مقرره گذاری طبق قانون، ما اصلا میگم بندهای مختلفی در قانون هست که این محدودیت ها رو ایجاد کرده، صرفا کافیه رعایت بشن. ما معتقدیم که تا حد توان، تا حد امکان باید مقرره گذاری رو سخت بکنیم، برای اینکه اولا هر مقرره ای رو اجازه ندیم به دستگاه ها وضع بکنن، و دوم اینکه بخش خصوصی، بخش فعال اقتصادی، آن کسی که در محیط کسب و کار داره فعالیت انجام میده، بتواند برنامه ریزی بکند، بتواند امنیت سرمایه گذاری داشته باشد، امنیت اقتصادی داشته باشد. این اتفاق باید بیفته تا ما حجم سرمایه گذاری رو بتونیم ببریم بالا. اگر این اتفاق نیفته ریسک سرمایه گذاری رو بردیم بالا. هر چقدر شما ریسک سرمایه گذاری رو ببرید بالا، طبیعتاً به بخش تولیدتون لطمه زدید.
درسته.
این روح قانونیه که باید اتفاق بیفته. ما هم در واقع در وزارت اقتصاد متولی این موضوع هستیم طبق قانون، و الان داریم در همکاری تعامل جدی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با هیئت دولت، با وزارت کشور و با اتاق بازرگانی، طبق تفاهم‌نامه‌ای هم که با دوستان امضا کردیم و به زودی هم اطلاع رسانی کامل خواهیم کرد در خصوص این تفاهم‌نامه، با جدیت مشغول این موضوع هستیم که هم سخت کردن مقرره گذاری رو در واقع انجام بدهیم، هم در واقع مقرره زدایی و موانع کسب و کار رو انشاءالله با سرعت بیشتری بتونیم جلو ببریم و هدایت بکنیم سمت بالا بردن امنیت سرمایه گذاری. انشاءالله
به نظرم میرسه اون چه شما اشاره میکنید دولت مایل هست، حالا مشخصا وزارت اقتصاد داره کشور که مسئولیت این موارد داره، مایل هست که از ظرفیت‌های نهادی بخش خصوصی هم استفاده کنه. به همین خاطر اشاره کردید که سخت گیرانه داره تلاش میکنه که میبایستی این دست عمل‌ها رو اجرایی بکنن، و پیش از این که بخواد یک مقرره‌ای، آیین‌نامه‌ای یا حتی یه بخشنامه، حتی یه وضع ممنوعیت یا رفعش فرق نمی‌کنه، یا حتی دست عملی اگر باشه، میبایستی که اون رو به نظر ابواب جمعی این حوزه برسونه. ولی به نظرتون تو ایران میشه این کار کرد؟ ما بلدیم که چنین تعاملی رو انجام بدیم؟ در بدنه دولت چنین سیاستی است؟ بخش خصوصی چنین اهتمام و جدیت و انگیزه‌ای داره؟
اولا که در واقع جواب سوال شما اینه که بله، در دولت الحمدلله این قصد و نیت وجود دارد در سطح کلان دولت.
خب جزئیات که آخه باید تأثیر بذاره در حوزه‌های مختلف، اون چطور؟ یعنی به جریان بیفته و دیده بشه.
من دارم تلاش میکنم خیلی صادقانه پاسخ بدم.
نه خواهش کنم ببخشید من اینطوری سوال میکنم به خاطر اینکه ما یه دلایل عجیبی هم داریم. حالا حرفتون یادتون نره، مثلا ما در ایران طرح آمایش نمیبینیم، به همین خاطر دفعه یه هتلی کنار یه رودخونه که نباید در میاد، یه پالایشگاهی وسط یک زیست بوم منحصر به فرد جهانی سبز میشه، یه کار دیگه در یه
خبر خوش اینه که اینم الحمدلله با همکاری سازمان محترم برنامه بودجه اون طرح آمایش و اینکه مجوزها بر پایه استلام آمایش باشن الحمدلله اجرایی شده و حداقل از این به بعد ما این موضوع رو نخواهیم دید. حالا در گذشته این اتفاقات افتاده بود. من موضوع قبلی رو پاسخ بدم. بله در دولت حتما ما می‌خوایم این کار رو انجام بدیم. دستور مؤکد شخص آقای دکتر پزشکیان و آقای دکتر مدنی زاده هست که در واقع ما به این سمت بریم. علاوه بر این که در واقع دستور دوستان هست، قانون این رو در واقع از ما خواسته و در واقع برنامه هفتم هم مکلف کرده که ما به این سمت بریم. اولا که چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم وظیفه‌مونه، و دوم این که حتما باست رئیس جمهور محترم و وزیر محترم اقتصاد و سایر وزرا هست. اما برای اینکه اجرایی بشود شما میفرمایید که چه باید بکنیم. ببینید بخشی از فرهنگ سازی در موضوعات مختلف به اطلاع رسانی و خلاصه توضیح دادن و اینا میپردازه، بخشی دیگهش بالاخره ضمانت اجراییه. شما اگه میخواید یک قانونی در کشور اجرایی بشود باید ضمانت اجرایی قوی داشته باشید براش. الحمدلله خب ما با تعاملی که با دستگاه‌های نظارتی داشتیم در این حوزه، دستگاه‌های نظارتی هم پای کار هستن، آنجایی که خلاصه ترک فعلی صورت میگیره، آنجایی که تخلفی صورت میگیره یا خارج از قاعده صورت میگیره، دستگاه نظارتی پای کار هست که کمک بکنه و این ضمانت اجرایی رو فراهم بکنه برای اینکه ما اون فرهنگ سازی رو بتونیم چک بدیم. البته که قرار هست انشاءالله با همکاری اتاق بازرگانی و معاونت حقوقی یه سامانه جدیدی هم طراحی بکنیم. این سامانه اون محدودیت و اتوماتیک برای مقرره گذار فراهم میکنه. بنابراینه که هر کسی میخواهد مقرره جدیدی بگذاره مقرراشو باید ببره در اون سامانه بارگذاری بکنه. درسته. اون سامانه هم اجازه این که تغییرات ناگهانی و ابلاغ نابهنگام یا اینکه یک مقررهی که برخلاف منافع محیط کسب و کار باشه یا مخل محیط کسب و کار باشه رو اجازه نخواهد داد که ابلاغ و منتشر بشه.
اون سامانه چه جور سامانه ای؟ هوش مصنوعی داره یا اونجا هم یه نفری نشسته و ممکنه؟
خیر، ما در واقع قبل از اینکه یک مقرره بخواهد ابلاغ بشه سه جا قراره این مقرره رو چک بکنیم. یکیش با هوش مصنوعیه، با قوانین و مقررات قبلی هوش مصنوعی چکش میکنه که ببین آیا تعارضی دارد یا ندارد. دومیش ذینفعان اون قانون و مقرره بررسی میکنن و بازخورد میدن که این قوانین و مقررات چقدر به نفع یا به ضررشون و یا مخلشونه. و سوم یه تیم کارشناسی که در مرکز ملی پایش بهبود کسب و کار مستقر هستن اون مقرره رو ارزیابی میکنن و اگر باز توش مشکلی رو نبینن آنگاه اجازه انتشار. یعنی ما با هر ستا این رو چک کنیم قبل از اینکه بخواد.
سرعت عملش چطور هست؟ میدونید که ما تو این داستانهایی داریم واقعا مسئله خاصی داریم. شما نگاه بکنید مثلا ما میایم درباره رسیدگی به امور مختلف مردم سامانه‌های رو طراحی می‌کنم. مشخصا می‌خوام مثلا مثال بزنم، فرض کنید مثلا در قوه قضاییه شما نگاه می‌کنید یه محکمه همه کارا داره به صورت برخط صورت می‌گیره، مستندات به صورت فایل‌های دیجیتال هستن، ولی یه دفعه شما نگاه می‌کنید که یه جا به شما میگن که آقا ما همه کارام سنتیه، چون کسی که داره اینجا مطلب می‌نویسه سنتی می‌نویسه و دستخط، بنابراین شما اگه می‌خوای کاری انجام بدی 700 کیلومتر باید بیای و ببینی که چی نوشته شده بخونی و بعد برگردی بری انجام بدی.
ما در ابتدای طراحی سامانه هستیم، حتما در واقع سرعت عمل از سرعت پاسخگویی رو توی طراحیامون دیدیم و خواهیم دید ان شاء الله. نکته مهم اینه که اتفاقا فرض کنیم مثلا سرعت عملمون هم کند باشه. حالا من نمیخوام واقعا بگم اتفاق میفته ها، ولی اگه کند باشه هم معنیش اینه که ما مقرره گذاری رو سخت کردیم دیگه.
بله بله این میتونه باشه.
در مجموع اگه بخوایم در واقع برایند نتیجه این موضوع رو در نظر بگیریم باز هم انشاءالله به نفع محیط کسب و کار.
آقای دکتر چقدر از بازخوردهای موجود استفاده شده؟ میدونید یکی از مواردی که همواره به عنوان یکی از نشانه های پیشرفت و توسعه در دنیای امروز مطرح هست، دستگاه های مختلف اجرایی در هر کشوری برای اینکه بتونن خدمات دولتی رو بهتر ارائه بکنن. حالا مشورت که اصلا خودش فرهنگی، امیدوارم ما به این درجه برسیم که این رویکرد اخلاقی اجتماعی حرفه‌ای و علمی رو داشته باشیم که بتونیم مشورت کنیم، مفاهمه کنیم و در این حال بعد اقدام بکنیم. ولی بازخورد هم خیلی مهمه که آیا این رویه مورد توجه منفی یا مثبت قرار گرفته و تونسته کارگوشه باشه. چنین پدیده هایی رو داریم؟
ببینید، اولا اینکه ما توی هر دو تا موضوعی که خدمت شما توضیح دادم و خدمت شنوندگان محترم عرض کردم که ما داریم با تعامل و همکاری اتاق بازرگانی
بخش خصوصی
این، پس اولا اینکه ما بخش خصوصی و در واقع فعالین اقتصادی و فعالین محیط کسب و کار رو به نمایندهشون و متولیشون اتاق بازرگانی هست کاملا مشارکت دادیم در کارهایی که داریم انجام میدیم. نکته بعدی اینی که ما بالاخره در حوزه‌های مختلف محل مراجعه کسب و کارها هستیم. اصناف، اتحادیه‌ها، کسب و کارها به مرکز ما مراجعه میکنن و حالا نکاتشون رو چه به صورت کانال‌ها و درگاه‌های مجازی که داریم، چه به صورت حضوری، چه در جلسات مختلف منتقل میکنن. و راستش رو بخوایم، ما اصلا جزء سنت‌ها و رویه‌هامون همیشه این بوده که مرکز خودمون رو بیش از اون که یک مرکز دولتی ببینیم، یک مرکز حامی بخش خصوصی دیدیم و طبیعتاً بیشتر از اون که نکات و دغدغه‌های دولتی و حاکمیتی رو مد نظر قرار بدیم، اتفاقاً بیشتر سر خورده شده و هل داده شده به سمت نقطه نظرات و نکاتی که فعالین بخش اقتصادی و فعالین کسب و کاری در واقع مطرح میکنه. این جزء سنت‌هایی بوده که مرکز ما داشته. از این به بعد هم انشاءالله برنامه هست که این موضوع رو ادامه بدیم.
بسیار خوب. دو تا موضوع رو میخوام ازتون بپرسم. یکی اینکه این شفافیت که داریم ازش صحبت میکنیم، خب جزء حقوق شهروندان هست برای اینکه بتونن از فرصت‌های اقتصادی امکانات بهره مند بشن، از فرآیندهای موجود و تغییرات و وضع مقرراتی که هست و اینها آگاهی پیدا بکنن و در این حال از اطلاعات شفافی هم برخوردار باشه. ما این شفافیت رو در اگر به صورت یک نمودار فرض کنیم، این شفافیت برای تقویت حوزه کسب و کارها، یکیش لایحه بودجه است که گلوگاهیست برای مبارزه با فساد و رانت و اینها که همواره محل توجه افکار عمومی و مردم هم بوده، درباره شنیدیم. دیگری مشاغل خرد هست. این در حقیقت دامنه به این بزرگی که یک عالمه کل اقتصاد درش قرار میگیره، شما چطوری میخواید که بهبود ببخشید با شفافیت و در این حال مقررات گذاری های بهینه و حسب مقررات زائد؟
ببینید، آن چیزی که باید اتفاق بیفته خیلی اتفاق عجیب غریبی نیست. درسته. حتی دولت تصدیگریش و حضور خلاصه مستقیمش رو در محیط کسب و کار کاهش بده و برگرده به نقش حاکمیتی و سیاست گذاری خودش، اتوماتیک و خود به خود این اتفاق خواهد افتاد. یعنی در مشاغل خرد و در کسب و کارها اتفاقا چیزی که نیاز داره اینه که سیاست گذاری صحیح، شفاف و بدون رانتی باشه، عادلانه باشه و دولت به عنوان یک نظارتگر فقط در واقع از دور نظارت بکنه. بیش از این اصلا نیازی نیست دولت کاری انجام بده. ما اتفاقا مشکلمون اینه که در کوچکترین لایه‌ها و در ریزترین لایه‌ها سعی کردیم ورود بکنیم. ما یکی از معضلاتی که شاید مثلا در 5-6 سال گذشته یکی از معضلات بزرگ کسب و کارها بود، صدور مجوز کسب و کار بود. خب مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار تأسیس شد و وارد شد برای اینکه موضوع مجوزها رو تسهیل بکنه و تا حد امکان شاید بیش از الان 70-80% مجوزها رو اصلا به صورت ثبت محور در اختیار متقاضیان قرار بده. یعنی اصلا بدون اینکه نیاز به تاییدیه جایی خاصی داشته باشن، صرفا میان اطلاعاتشون رو ثبت میکنن، مدارک رو بارگذاری میکنن، استلاماتشون گرفته میشه و به صورت خودکار مجوزشون صادر میشه. نقش دستگاه ها، نقش حاکمیت حتی در صدور مجوز هم باید تا حد امکان کمرنگ بشه. صرفا دولت باید در نقش سیاست‌گذار و نظارت کننده بر فضای کسب و کار قرار بگیره. اگر این اتفاق بیفته، شاید 80-90% اون دغدغه‌ای که شما فرمودین به صورت خودکار حل خواهد شد.
بسیار خوب. آقای دکتر، ازتون بپرسم نکته‌ای هست که لازم هست شنوندگان ما در جریان قرار بگیرن برای اینکه از آخرین تغییرات، میدونم دستوری که اخیراً وزیر اقتصاد دارایی دادن یک فصل مهمی است از جلب توجه همه ارکان ساختاری این وزارتخونه برای بهبود فضای کسب و کار و شفافیت بهتر و اجرای دو ماده قانونی که شما اشاره کردید، یعنی ماده 24 و 30 قوانین مربوط به محیط کسب و کار، چیز دیگری رو میتونید به عنوان یک رکن مهمی که در پیش هست برای شنوندگان بفرمایید؟
بله، عرضم به حضورتون که اولا که این نامه‌ای که جناب آقای مدنی زاده لطف کردن و ابلاغ فرمودن، همونجوری که فرمودین نامه بسیار مهمیه. از اونجایی که قبلا در دولت خب ابلاغیه مربوط به مواد 24 و 30 صورت گرفته بود، منتها ما این مرتبه از آنجایی که کسب و کارها شاید بیشترین مراجعاتشون به سازمانها و مراکز ذیل وزارت اقتصاد هست، شاید 70% خود وزارت اقتصاد کار دارن، آقای وزیر در واقع دستور دادن که ما این موضوع رو به صورت خیلی جدی و شفاف و محکم از وزارتخانه خودمون در واقع شروع بکنیم. خب الحمدلله ارتباطاتی با همه سازمان‌ها و مراکز برقرار شد، جلساتی برگزار شد، فردا هم دوباره جلساتی با نمایندگان همین سازمان‌ها داریم در حسین ابلاغیه و هفته آینده هم بنا هست که نمایندگان ادارات کل اقتصادی در همه استان‌ها انشالله تشریف بیارن تهران، با اونها هم هماهنگی لازم صورت بگیره برای اینکه در واقع این بحث پیشبینی پذیری و شفافیت قوانین و مقررات آن چیزی که قانون حکم کرده انشالله اجرایی بشه. این نکته اول. نکته بعدی این که این در دولت هم ابلاغ شده، یعنی اینکه دولت هم مؤکداً پیگیر این موضوع هست و آخرین ابلاغیه هم 24/9/404 دبیر محترم هیئت دولت در واقع لطف کردن و ابلاغ کردن به دستگاه‌ها این موضوع رو و حالا مجدداً پیگیر هستن و انشاءالله مجدداً ما در سایر دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها هم این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد و دستگاه‌های نظارتی هم الحمدلله همراه ما هستن برای اینکه آن چیزی که قانون از ما خواسته شده به درستی اجرا بشه.
انشاءالله بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر هادی مسرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد دارید.
در پناه هر موفق باشید.
متشکرم. شنوندگان عزیز، برنامه رهیافت رو ادامه میدیم. مهمانان دیگری با ما خواهند بود. این موضوع رو ارزیابی می‌کنیم، از جمله با حضور یکی از فعالان و اعضای اتاق بازرگانی تهران.
تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره.
با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور،
در
رهیافت
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز رهیافت، همطور که خدمت شما اشاره کرده بودم، مهمان دیگری رو هم داریم، آقای مهندس نقیب، نایب رئیس محترم کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران. بیشتر درباره شفافیت در مقررات گذاری محیط های کسب و کار در کشور صحبت میکنیم. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و علاقمندان به موضوع اقتصاد و برنامه های کشور.
خیلی متشکرم آقای مهندس. خب شما مستحضرید که تلاش های زیادی در بدنه اجرایی دولت برای این که هم بتونه شفافیت مقررات در حوزه های فعالیت های اقتصادی اتفاق بیفته، هم مقررات زائد و موانع فعالیت های کسب و کار برداشته بشه. خب سال ها هم هست که مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت دارایی دنبال این هست. اما نکته‌ای که وجود داره، همچنان ما با استانداردهای جهانی فاصله داریم و در عین حال به نظر میاد، حالا اونچه که ما هم داریم بررسی میکنیم و صحبت میکنیم، با وجود اینکه پاره از مقررات زائد حذف شده یا موانعی کاهش پیدا کردن یا برطرف شدن، ولی همچنان ما ظاهرا عادت داریم به وضع مقررات. به گونه‌ای که وقتی من با رئیس مرکز ملی پایش صحبت میکردم، میگفتن که در طی 10 سال گذشته بیش از 13500 مقرره وضع شده که 500 تاش قانونه، 12500 تاش بیش از 13000 تا بله وضع شده. اینجوریه، ما داریم چه کار میکنیم و چه باید کرد؟
بله، ببینید شما خیلی قشنگ فرمودید که ما مشکلاتمون در حقیقت در اینه که فکر میکنیم که معضلات تولید، رفع موانع تولید، در حقیقت تسهیل در کسب و کارها با تدوین قوانین، با تدوین بخشنامه های آنی، با دلسوزی هایی که به اصطلاح احساسیه و اینها منطق نداره پشتش، میتونیم برطرف بکنیم. شما در حقیقت اگر توجه بکنید